شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه‌ای دادگستری، از اعضای هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وکیل زندانیان سیاسی در ایران هستیم. آقای سید محمد رضا فقیهی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همیهنان در هر جایی که هستن. خوشحالم که در خدمتتونم. امیدوارم که بتونم امشب هم همچون اوقات دیگه در خدمتتون باشم.
درود مجدد بر شما. جناب فقیهی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در خدمت شما به بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کیفری و در همین رابطه مقایسه اون با اعلامیه جهانی حقوق بشر و بخش نقش وکلا و ضرورت حضور اونها در محاکم و دادگاه‌ها، خصوصا در مرحله مقدماتی، که در جلسه گذشته شما به مقدمه این بحث اشاره فرمودید. میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به دنباله این گفتگو، منتها در آغاز به طور فهرستوار اشاره بفرمایید به رؤوس گفتار جلسه پیشی.
به شما نمیدار نوبت قبلی بحث وکالت در دادسراها و محاکم رو در واقع مطرح کردیم و عرض کردیم که در مقررات متعددی که در کشور محاکم هست، از جمله ماده 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 3 ماده وحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ارزم به حضورتون مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ماده 128 این قانون و سایر مقررات، از جمله قانون برنامه 4 توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، تجویز شده حضور وکیل در خب دادسراها و محاکم و این حد به رسمیت شناخته شده. اما در ادامه توضیح دادیم که بزرگترین اخلالی که به حقوق متهمان در بستر مقررات قانونی وجود داره، همان تبصره فعل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری بود که به رغم اینکه در متن خود ماده 128 اون قانون تجویز شده که متهم حق داره که یک وکیل رو در معیت خودش در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته باشه و وکیل متهم میتونه در خاتمه تحقیقات مطالبی رو که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم میدونه به قاضی اعلام بکنه و اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میشه، اما در تفسیر روی همون ماده 128 متاسفانه عنوان شده که در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق اجازه دادگاه خواهد بود. یعنی هرگاه در واقع به عبارت ساده قاضی تشخیص بده که حضور افرادی غیر از متهم که فرد اجلای اونها در واقع میشه گفتش که وکیل متهم میتونه باشه، هر وقت از این تشخیص که دیگه حضور غیر متهم موجود فساد هست میتونه مانع بشه، اجازه نده وکیل در مرحله تحقیق در موقع حضور پیدا بکنه و در موقع اجازه حضور وکیل به دادگاه خواهد بود، که این بزرگترین اخلال به حضور متهم هست. خب تجربه هم نشون داده که در بسیاری از جمله پرونده های امنیتی چنین اتفاقی میفته و ارزم به حضورتون که اجازه حضور وکیل متاسفانه داده نمیشه. بحث رو در واقع اینجا به پایان رسوندیم.
بله لطف کنیم بفرمایید، بپردازیم به دنباله بحث.
ارزم به حضورتون که سعی میکنم که ابتدا در واقع به حضور وکلای تسخیری محاکم که بحث بسیار مهمی هستش بپردازم، از اون مطالبی رو که در باب وکالت در دادگاه ها و دادسرها ها در واقع استحضار شنوندگان از اونها واجب ضرورت هست که به استحضار برسونم. خب در مقررات ما در ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری ارزم به حضورتون آمده که متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای این تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الرهنه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد. اطلاع داریم که متهمان میتونن که خودشون وکیل انتخاب کنن و به محاکم معرفی کنن. خب آن چیزی که به این وکلا اطلاع خواهد شد وکلا انتخابی خواهد بود، اما محتمله که متهمی به جهت در واقع عدم استطاعت مالی از جمله و یا عدم شناخت نسبت به وکلا از دادگاه بخواد که دادگاه برای وکیل انتخاب بکنه، در این فرض خب دادگاه ضمن مکاتبه با مثلا قانون وکلای دادگستری قانونهای وکلای دادگستری مثلا وکلایی رو ارزم به حضورتون که انتخاب میکنه و برای متهم در مورد وکلا رو تعیین میکنه تا اونها به ایفای خدمات وکالتی بپردازن. نام این وکلا در مورد وکلای تسخیری است. این وکلا خب اگر از دادگاه درخواست حق الزحمه بکنن در مقررات در همون ماده 186 آمده که دادگاه حق الزحمه رو متناسب با کار تعیین میکنه، که البته حق الوکاله هم لوازم طرف زمینی تجاوز میکنه که اینها مباحث مهمی نیست، اما در تفسیری که همون ماده 186 آمده در جرائمی که مجازات آن حسب قانون قصاص نفس اعدام رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرائم منافی عفت متهم از حضور معرفی وکیل امتناع ورزد. در این خبره هم که بحث بسیار مهمی هست، در جرائم بسیار مهم همچون خب جرائمی که مستوجب قصاص نفس اعدام سنگسار و حبس ابد هست، دادگاه با حضور وکیل مدافع متهم اساس وقتیت پیدا می کنه و جنبه قانونی پیدا می کنه، چون چه در جرائم بسیار مهمی که نام بردم در واقع وکیل متهم حضور نداشته باشه اساسا همچنان رسمیت پیدا نمی کنه، یعنی سه دادگاه رسمیت پیدا نمی کنه، و اگر دادگاه بدون حضور وکیل مدافع متهم و وکیل تسخیری متهم عرض به حضور شما مجبورت به رسید و دور انشاء تصمیم بکنه، این از جهات من خواهد بود در مراجع با نفرت جمعه دیوان عالی کشور. از این جهت حضور وکیل تسخیری متهم اگر در واقع متهم شخصا وکیل انتخابی انتخاب و معرفی نکنه، دادگاه تکلیف داره که برای متهم وکیل تسخیری تعیین بکنه. این فقره و موضوع وکلای تسخیری رو در ادامه مبحث جهاد دماغی که به استحضار رسوندم لازم دونستم که در واقع من خصوصش سخن بگم که بدین ترتیب در واقع اون شده که جزء امهات و مسائل مهم خب بحث وکالت در دادسرای و محاکم هست رو به استحضار رسوندم. اگر شما سوالی داشته باشین پاسخ خوب خواهم بود. در غیر این صورت سعی میکنم که یکی دو مطلب رو که مد نظر دارم به استحضار برسونم اونها رو در واقع پیرامونش صحبت
کنم. بله میخواستم لطف کنیم بفرمایید که اون عزیزانی که دیدیم بعد از حالا یا محکوم شدنشون یا حتی بعد از اینکه اعدام هم شدند و غیره ازشون نامه ها و یا نوارهایی مونده یا سخنانی هست که پخش میشه در اونجا اعلام میکنن که حتی مثلا این حکم اعدام ایشون رو بدونه حضور وکیل یا اگر وکیل بوده ایشون فقط یک دقیقه یا چند دقیقه تونسته وکیل رو ببینه و این حکم جاری شده و صادر شده. این چگونه میشه با توجه به این مراحل قانونی انجام بشه؟
ببینید این نقصان متاسفانه وجود داشته و بعضا هم وجود داره. خب در جرائم بسیار مهم عرض کردم که از ضروریات برگزاری یک محاکمه منصفانه و قانونی حضور وکیل و یا وکلای مدافع متهم هست. در حالی که متهم خود اظهار میکنه که میخواد وکیل انتخابی تعیین بکنه خب باید بنویسی چنین مطلبی رو به رسمی بشناسه. اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشه باید خود تکلیف پیدا میکنه که برای این وکیل تعیین بکنه. بعد مواردی مشاهده شده که خب وکیل تسخیری برای متهمی تعیین شده. وکیل تسخیری ارزم به حضور شما که امکان ملاقات آنسان که شایسته هست و گفتگو با موکل و مطالعه دقیق پرونده رو خود پیدا نکرده. پرونده هایی که حجیم بودن و دفاع وکلا مستلزم مطالعه دقیق پرونده ها بوده و مطالعه دقیق پرونده ها محتاج ساعت ها وقت هست. خب محاکم وقتی که به پرونده مهمی روبرو هستن متاسفانه سرعت رو فدای دقت میکنن و بعضا مشاهده شده که برای که محاکمه رو سریعتر برگزار بکنن و انشاء تصمیم بکنن امکان مطالعه دقیق مختلیات پرونده رو وکلا ندادن و وکلا یک مطالعه اجمالی کردن و این مطالعه اجمالی هم نمیشه اونطور که شایسته هست دفاع کرد. از این حیث این موارد هست. به دفعات هم همکاران محترم بنده موارد این چنینی پرداختن و به اونها اعتراض کردن، اعتراض رو به گوش مسئولان قوه قضاییه رسوندن. خب اما همچنان این نقصان ها وجود داره. امیدواریم که در واقع روزی فرا برسه که این وضعیت اصلاح بشه و از این حیث مشکلی نداشته باشه.
امیدواریم روزی برسه که عدالت برقرار شه. ببرم اینجا به فقیهی
اگر به حضورتون که خب اون مسئله بوده که در خاتمه مبحث وکالت در واقع مد نظر داشتم تا به استحضارشون هم بگم برسونم. خب مشتمل به چند نکته بود که اینها رو حائز اهمیت میدونم واقعا. خب مقدرتا میخواستم به این نکته بپردازم که در واقع بسیاری از همکاران شریف بنده به من کسفت وکالت دادگستری هستن در پرونده های متعدد اما سیاسی و غیر سیاسی، امنیتی و غیر امنیتی، مؤمنانه، فداکارانه و ایثارگرانه در واقع ورود کردن، سعی کردن که در واقع پشتیبانی قانونی و اون حمایت های قانونی لازم رو از مرکبین خودشون به عمل بیارن. بسیاری از در واقع وکلای مدافع حتی بدون دریافت ریالی وجه به عنوان اجرت و حق الوکاله در واقع در پرونده ها ورود کردند. اینها نه برای اشتهار بود و نه برای شهرت و از این قبیل. واقعا آنچه نیت همکاران شریف من بود این بود که در واقع آنچه که دستشون برمیاد فی سبیل الله در واقع ایفا بکنن در حق مرکبین خودشون. حتی همین خدمات هم مشاهده شد که خب خیلی از محاکم به بدگمانی به این نحوه عمل در واقع نگاه کردن. هر گاه کسی عنوان میکرد که بنده مثلا به صورت رایگان وکالت مرکبی رو در عهده دارم کسی نمیپذیرفت. در واقع حتی خیلی از مواقع همکارا رو ریشخند میکردن یا در واقع مسائل ناپسندی رو در واقع در ارتباط با این وضعیت مطرح میکردن محاکم و دفاتر محاکم. خب در حوادث پس از انتخابات هم من به دفعات در واقع شاهد بودم که همکاران چقدر سخت پیشانه تلاش کردن و دفاع کردن و چشم داشتی نداشتن. هیچ منتی بر مردم شریف کشورمون نیست، هیچ منتی بر متهمان و خانواده های اینها واقعا نیست، اما شایسته دیدم که این رو به استقرار برسونم که اون نیت خیلی که همکارا داشتن در واقع نزد خداوند مطمئنن معجورن. حتی اگر محاکم بدگمان باشن و تصور بکنن که همکاران برای شهرت و اشتهار سایر نیت و مقاصد در واقع چه میخواهی رو کردن. این نکته نخست بود.
بله درودشان باد، درودی به همه عظمت ایرانیت و انسانیت.